شش عصر در تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه آخرین روز از تیر ماه 1403 رو سپری میکنیم که برابر است با 21 ژوئیه 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. سخنگوی حوثی‌های یمن میگوید حملات این گروه به خاک اسرائیل ادامه خواهد داشت. یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به بندر حدیده یمن، محمد عبدالسلام در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی ندارد و خود را ملزم به رعایت هیچ یک از قواعد جنگ‌های کلاسیک نمی‌داند. این سخنگوی شبه نظامیان حوثی تأکید کرد که همه مؤسسات حساس اسرائیل در سطوح مختلف به عنوان اهداف حملات این گروه در نظر گرفته می شوند. در حمله شنبه اسرائیل به بندر حدیده که به تلافی حمله پهپادی حوثی ها به تلاویو انجام شد، دست کم 6 نفر کشته و نزدیک به 90 تن هم زخمی شدند. در این حمله چندین انبار سوخت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس ایران بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تأکید کرد. علی خامنه‌ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تأکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه به آمریکا می رود، قرار است سه شنبه عصر در واشنگتن با جو بایدن دیدار کند. آخرین دیدار رهبران دو کشور اندک زمانی پس از حمله نیمه مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل در تل آویو رخ داد. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف عمدتاً بر ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی متمرکز باشد. آمریکا گرچه همچون اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند، اما با حضور در گفتگوهای غیر مستقیم برای برقراری آتش‌بس و پایان دادن به ماه‌ها جنگ خونین تلاش کرده است. آقای نتانیاهو که قرار است روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند، اخیراً با انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی به تندی از دولت ایالات متحده برای متوقف کردن انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل انتقاد کرده بود. دادگاه عالی بنگلادش بخش عمده سهمی‌های مناقشه برانگیز شغلی را که منجر به اعتراضات خونین دانشجویی شد لغو کرد. بخش استیناف دادگاه عالی دستور یک دادگاه دیگر را که سیستم اختصاص سهمی را بازگردانده بود لغو کرد. بر اساس فرمان آن دادگاه که ماه پیش اعلام شد، در 93% از مشاغل دولتی اولویت استخدام با بستگان کسانی بود که در جنگ 41 سال پیش با پاکستان کشته شده بودند. در جریان اعتراضات دانشجویی جاری دست کم 115 تن کشته شدند. و در پی مشاهده نمونه‌هایی از ویروس واگیردار فلج اطفال در بخش‌هایی از باریکه غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرد سربازانی که در این منطقه مستقر هستند واکسینه خواهند شد. به گفته مقامات ارتش اسرائیل دریافت واکسن برای سربازان اجباری نیست. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که با مشارکت و همکاری سازمان‌های بین‌المللی واکسن کافی برای واکسینه کردن بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه هم تأمین شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر رادیو فردا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب و نمایندگان خواستار شنیده شدن صدای واحد در کشور شد. در این مجله از آخرین تحولات در بنگلادش براتون میگیم. همچنین گزارشی داریم از ارتباط بین تقویت حس ششم و زندگی شادتر و سالمتر. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش اومدید به این بخش از مجله خبری تحلیلی. اما یک شنبه صبح تلاقی نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب و رهبر جمهوری اسلامی با هم بود. مجلس شورای اسلامی بعد از 3 هفته تعطیلی کار خودش رو آغاز کرد و مسعود پزشکیان هم سرزده وارد صحنه علنی مجلس شد و از اونجا نمایندگان و رئیس جمهور منتخب به دیدار آیت الله خامنه ای رفتن. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از مجلس خواست نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد و به رئیس جمهور منتخب و نمایندگان توصیه کرد وزرای پیشنهادی نباید سابقه سو داشته باشند و به اونهایی که به نظرشون افق آینده تاریک دارن نمیشود کاری سپرد و همچنین نمیتوان مسئولیت کلیدی رو به اونها داد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گزارشی داره که با هم میشنویم.
رئیس و نمایندگان مجلس 12 قبل از ظهر یک شنبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و دیگر نمایندگان در صف نخست نشسته بود. مسعود پزشکیان نماینده دوره 12 مجلس است و هنوز رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهور 14 آغاز نکرده. آیت الله خامنه ای درباره همین حضور مسعود پزشکیان در کنار نمایندگان مجلس گفت:
حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمیدونم لازم قانونیشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون. هم
صبح امروز مسعود پزشکیان به طور غیر منتظره‌ای وارد صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم شده بود، تا جایی که محمد باقر قالیباف از این حرکت رئیس جمهور منتخب تعجب کرد که بدون پروتکل و تشریفات وارد مجلس شده است.
ما هم اینجا از حضور ایشون متوجه شدیم. بنده هم عرض خیر مقدم دارم به برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر پزشکیان که هم از دوستان و هم از همکاران ما در مجلس بودند و امروز هم توفیق داریم که در خدمتشون هستیم. عرض خیر مقدم دارم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رم به قول معروف و تشریفاتی رم ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست.
اما در مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده نماینده تندرو و از حامیان سعید جلیلی از فرصت استفاده کرد و اینگونه با محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داد.
آقای رئیس جمهور منتخب، شما دعوت به وحدت میکنید و اون رو لازمه تحقق همه پیشرفت‌ها و خوشبختی‌ها برای ملت ایران میدانید. نمیشود با سمبل اختلاف و سمبل نفاق در کشور، یعنی محمد جواد ظریف، این مملکت را به وحدت رساند. و محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم‌هایی رو که اصل روحانیت را نفی میکنن، آدم‌هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنن قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
با این وجود بعد از جلسه علنی مجلس و دیدار نمایندگان با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای گفت مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی باشد.
سیاه نمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی. شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های همه است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش.
روز جمعه هم بعد از نماز جمعه تهران گروهی که برخی از آنان به عنوان ارعابیون و یا ولایت مداران یاد می شود علیه محمد جواد ظریف شعارهای تند و توهین آمیز دادند.
ظریف گورتو گم کن، ظریف گورتو گم کن.
این شعارها بعد از آن شدت گرفت که محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر وزرای پیشنهادی پزشکان از مذاهب و ادیان رسمی باشند امتیاز بیشتری از اکثریت مذهبی کشور دارند.
اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشین امتیاز میگیرین، در صورتی که اگر از مذهب رسمی یعنی مسلمان شیعه باشین اینجا امتیازی نمیگیرین. برای اینکه ما میخوایم یک امتیازی بدیم که بتوانیم از سایر اقوام و گروه هایی که تا حالا حضور کمتری داشتن و زنان و جوانان استفاده بکنیم.
با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد که به نظر می رسد تقریبا همان ملاک هایی باشد که مسعود پزشکیان اعلام کرده است.
هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی دارید. کی می خواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت های سازندگی، میدان تولید، کی می خواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخص های مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن. اینا رو با تحقیق، البته کار آمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی را هم تشخیص داد.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به این که باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود تأکید کرد موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید موفقیت همه ماست. با این وجود او از قانون اقدام راهبردی مجلس گذشته تمجید کرد، قانونی که تیم سیاست خارجی مسعود پزشکیان آن را یکی از موانع رفع تحریم ها می داند.
گزارشی شنیدید از وحید پوراستاد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنین با مجله عصر رادیو فردا با شما هستیم. اما پانتا بهرام، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، با انتشار پستی در حساب کاربریش در اینستاگرام از ممنوع الفعالیت شدنش خبر داده. خانم بهرام از جمله هنرمندانی بود که در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در مخالفت با حجاب اجباری تصاویر بدون حجابش رو منتشر کرد و درباره اون صحبت کرد. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید گزارش داره که با هم میشنویم.
سلام پانتا جان، متاسفانه زورمون نرسید، انشالله به زودی برگزار میکنیم. تنها همین دو جمله در گیومه سرآغاز پست تازه پانتا بهرام است، بازیگر سینمای ایران، که با هشتگ ممنوع کار و ممنوع فعالیت اعلام کرد دیگر حتی اجازه تدریس را هم ندارد. پانتا بهرام در صفحه اینستاگرام خود نوشته چرا؟ من که کارمندشون نیستم. بر اساس کدام قانون حراست وزارت ارشاد میتونه کسی رو ممنوع کار یا ممنوع فعالیت کند؟ پانتا بهرام که جزو اولین بازیگرانی بود که در بهمن 1401 با انتشار یک ویدیو در صفحه رسمی اینستاگرامش بدون روسری آشکارا از پوشش اختیاری خود و دیگر همکارانش حمایت کرد و خود خواست از سینما کنار کنار کشید.
این که من فقط یه چیزی روی سرم بذارم، حالا اگه هر قسمتی از ما معلوم بود اشکال نداره، این مشخصا به این معناست که شما هم برای حجاب واقعی که از قلب میاد احترام قائل نیستید و با اجبار تبدیلش کردید به یک امر آزاردهنده و یک ترومای جمعی.
حمایت هایی که نهایتاً علاوه بر ممنول کاری در سینما به علت کشف حجاب در ملأ عام باعث شد پرونده قضایی هم برایش تشکیل شود. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی هم رسماً اعلام کرد که بازیگران زنی که حجاب اختیاری انتخاب کردند دیگر اجازه فعالیت در سینما را نخواهند داشت.
من از شاید هست در همین جا چندین بار اعلام کردم که به هر حال کسانی که قانون رو رعایت نمی کنن امکان فعالیت براشون فراهم نیست.
پانتا بهرام از جمله اولین کسانی بود که به سخنان وزیر ارشاد واکنش نشان داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت: الهه و نیلوفر و توماج و فاطمه در زندان و دختران و پسران قشنگی که چشم دادند یا جان دادند، ممنول کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست، تمام. کتایون ریاهی اولین بازیگری که در حمایت از اعتراضات مردمی بدون حجاب در انظار عمومی قرار گرفت نیز نوشت: شرافتم اجازه یک کار در سینمای امروز را نمی دهد، شما کی باشید؟ ترانه علی دوستی دیگر بازیگر سرشناس سینمای ایران هم نوشت: دلیل پشت کردن ما به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما گذاشتید هنوز داره خون میچکه. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم های شما دیگر به سر نمی کنم. کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما نیز در واکنش به ممنول کاری زنان بازیگر در بیانیه مشترک اعلام کردند که ممنول کاری زنان سینمای ایران خلاف قانون اساسی است و علیه وزارت ارشاد اقدام به پیگیری قضایی می کنند و در کنار همکاران زن خود می ایستند. وزارت ارشاد هم چندین بار تنها برای عادی سازی شرایط اعلام کرد بازیگرانی که تغییر رویه دهند می توانند دوباره در سینما حضور پیدا کنند. صحبت هایی که هیچ کدام از بازیگرانی که در همبستگی با اعتراضات مردمی حجاب اجباری را کنار گذاشته به آن اعتنایی نکردند و خودخواسته در حاشیه و خارج از فعالیت های سینمایی قرار گرفتند. وزارت ارشاد در مقابل نه تنها به ممنول کاری این افراد در سینمای ایران بسنده نکرد، بلکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد و کمترین فعالیت های آنها را حتی خارج از حوزه سینما با محدودیت روبرو کرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
کیانوش فرید از ممنوع‌الکاری پانتا بهرام گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های بنگلادش گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور اکثر سهمیه‌های مشاغل دولتی رو که در هفته‌های اخیر منجر به اعتراضات مرگبار شده بود رو لغو کرده. در پی انتشار این تصمیم، یک سخنگوی دانشجویان معترض به خبرگزاری فرانسه گفته که تا زمان برآورده شدن همه خواسته‌هاشون همچنان به اعتراضاتشون ادامه خواهند داد. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم بشنویم.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی بنگلادش، دادگاه عالی به دولت این کشور دستور داده تا سهمیه‌های مشاغل دولتی مربوط به خانواده‌های رزمندگان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان را از 30% به 5% کاهش دهد. در این گزارش‌ها آمده که 2% از فرصت‌های شغلی دولتی همچنان برای افرادی از گروه‌های به اصطلاح عقب مانده و معلول اختصاص دارد. بنابراین بر اساس تصمیم دادگاه عالی بنگلادش، 93% از مشاغل دولتی برای افراد عادی خواهد بود که بر اساس توانایی و شایستگی و بدون سهمیه باید مشاغل دولتی را به دست آورند. دولت شیخ حسینه در سال 2018 نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی را لغو کرده بود، اما دستگاه قضایی بنگلادش ماه گذشته این نظام را دوباره بازگرداند و موجب اعتراض‌های ضد دولتی شد. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون دست کم 114 نفر در جریان این اعتراضات جان باختند و خانواده‌های قربانیان هیچ چشم‌اندازی در مورد پاسخگو کردن عوامل کشتار معترضان مقابل خود نمی‌بینند. روز شنبه شهیدای یکی از بستگان یک معترض کشته شده به خبرگزاری فرانسه گفت:
برادرزاده من خیلی بیگناه بود. او چیز زیادی نمیدونست. او چنین بچه‌ای بود. اونها رو با وجود بیگناهی کشتن. من عدالت میخوام. چرا برادرزادم رو کشتن؟ او هیچ کاری نکرده بود. فقط یه دانشجو بود.
دلیل اصلی خشم دانشجویان از بازگشت نظام سهمیه بندی مشاغل دولتی کمبود فرصت شغلی در بنگلادش برای فارغ التحصیلان است. دانشجویان معترض میگویند که دولت شیخ حسینه در این شرایط قصد دارد که مناصب دولتی را به هواداران خود واگذار کند. پاپی شیخ یک دانشجوی 25 ساله:
ایکنه آبای دشار کرد.
این حکومت نامشروع دنبال کشتن دانشجوهاست. همینجوری به سمتشون تیراندازی میکنن و مثل گنجشک میکشنشون. هر 7-8 ثانیه یه مجروح میاد که همشون هم دانشجو هستن.
در روزهای اخیر تعلیق موقت اجرای این سهمیه ها از توی یک دادگاه موجب فروکش کردن اعتراضات نشده بود. اعتراضات اخیر فراتر از اعتراض به یک قانون خاص رفته و قدرت شخص نخست وزیر را که از 15 سال پیش تا کنون بر سر کار است هدف گرفته است. بر اساس گزارش ها در داکا معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حسیب الشیخ 24 ساله روز شنبه در محل تظاهراتی که در پایتخت با وجود مقررات منع آمد و شد سازماندهی شده بود به خبرگزاری فرانسه گفت: این اعتراضات دیگر درباره حقوق دانشجویان نیست و خواسته معترضان فقط به یک چیز مربوط می شود و آن استعفای دولت است. دولت خانم حسینه توسط مدافعان حقوق بشر هم به سوء استفاده از نهادهای دولتی و همچنین حذف مخالفان است. محدودیت‌های گسترده‌ای که دولت او در روزهای اخیر وضع کرده، از جمله منع آمد و شد، قطعی اینترنت، قطعی ارسال پیامک‌ها، زندگی عادی در این کشور 170 میلیون نفری را مختل کرده است.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز جمعه یک اختلال نرم افزاری فعالیت در حوزه‌های مختلف در سراسر جهان را مختل کرد، از پرواز هواپیماها تا پرداخت با کارت بانکی در سوپرمارکت‌ها، چیزی که نشون می‌داد که جهان پیرامون ما چقدر به هم پیوستگی داره. اما با گذشت دو روز از این اختلال گسترده و تلاش شرکت‌ها برای بازگرداندن فعالیت به حالت عادی، هشدارها درباره پیامدهای این رخداد و افزایش جرایم سایبری شدت گرفته. هانا کاویانی گزارش میده.
آژانس‌های امنیت سایبری دولتی و همچنین مدیرعامل کراودسترایک به شرکت‌ها و افراد در سراسر جهان درباره افزایش حملات فیشینگ و فعالیت هکرها هشدار دادند. آنها میگویند هکرها در قالب کارمندان کراودسترایک یا سایر متخصصان فناوری با افراد تماس میگیرند و میگویند که قصد دارند در زمینه اختلال گسترده اینترنت در روزهای گذشته کمک کنند. جورج کورتز در بیانیه اعلام کرد که شرکتش می‌داند که افراد سودجو و فرصت طلب از چنین رویدادهای سوء استفاده خواهند کرد. مرکز امنیت سایبری بریتانیا هم اعلام کرده که شاهد افزایش حملات فیشینگ مرتبط با اختلال گسترده است. نقص فنی مربوط به بروزرسانی نرم افزار شرکت مایکروسافت و شرکت امنیت سایبری کراودسترایک دلیل بروز اختلال گسترده اعلام شد و فعالیت بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، بانک‌ها و رسانه‌ها را برای ساعت‌ها دچار اختلال کرد و هنوز شرکت‌ها در حال بازگشت به حالت عادی هستند. بر اساس اعلام شرکت مایکروسافت، طی این اختلال گسترده 8.5 میلیون دستگاهی که روی آنها سیستم عامل ویندوز نصب بوده تحت تأثیر بروزرسانی معیوب قرار گرفتند که منجر به اختلالات جهانی شد. دیوید وستون، مدیر اجرایی امنیت سایبری مایکروسافت، در یک پست وبلاگی که روز شنبه منتشر کرد، این تعداد را کمتر از 1% تمام دستگاه‌هایی دانست که با ویندوز کار می‌کنند. بر اساس داده هایی که شرکت فلای تاور منتشر کرده، تا صبح روز شنبه به وقت ساحل شرقی ایالات متحده، خطوط هوایی در سراسر جهان مجبور شدند بیش از 1500 پرواز را لغو کنند که بسیار کمتر از 5100 پرواز لغو شده در روز جمعه بوده. این شرکت که روی ارائه اطلاعات و محصولات ردیابی پرواز به صورت لحظه‌ای تمرکز دارد، گفته که 2/3 از پروازهای لغو شده در روز شنبه در ایالات متحده رخ داده، جایی که شرکت‌های هواپیمایی در تلاشند پس از اختلالات گسترده در روز جمعه، هواپیماها و خدمه خود را به موقعیت پیش از اختلال برگردانند. بر اساس اعلام سیریوم، بزرگترین شرکت داده هوانوردی جهان، خطوط هوایی آمریکایی روز شنبه مجبور شدند حدود 3.5% از پروازهای برنامه‌ریزی شده خود را لغو کنند. استرالیا تنها کشوری بود که بیش از این میزان مجبور به لغو پروازهایش شد.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چقدر از حس ششم می‌دونین؟ حس عمیقی که بعضی از افراد به اون حس ششم میگن، توانایی بدن ما رو برای هماهنگ کردن اندام‌هامون برای انجام کارها درست شده. روزنامه گاردین حالا در مقاله‌ای به ما نشون میده که تقویت این حس میتونه برای زندگی شادتر و سالمتر به ما کمک بکنه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
اگر در جایی هستید که از کسی خجالت نمیکشید و خطری تهدیدتون نمیکنه، این تمرین رو انجام بدید. دست هاتون رو به طرفین دراز کنید. تصور کنید که در کف یک دست شما قلب سنگ بزرگی قرار داره. حالا سنگ رو از بالای سر به دست دیگرتون منتقل کنید. در تمام مدت روی یک پا بایستید بدون اینکه پای دیگرتون رو زمین بگذارید. سپس قلب سنگ خیالی رو برگردونید به کف دست دیگرتون. کل این حرکت رو 10 بار بدون از دست دادن تعادل تکرار کنید. اگر نمیتونید این تمرین رو انجام بدید، نگران نباشید. میتونید این کار رو هدف تمرینی خودتون قرار بدید. دن ادواردز یکی از با تجربه ترین مربیان در بریتانیا در رشته ورزشی پارکوره. این آقا در مصاحبه با روزنامه گاردین اسم این تمرین رو گذاشته انتقال سنگ. او میگه این یکی از ساده ترین راه ها برای بررسی حس عمقی یا حس بدن شما از موقعیتش در فضاست. حس عمقی که گاهی به عنوان حس ششم از اون یاد میشه، همون چیزیه که به ورزشکارای سطح بالا کمک میکنه که مثلا بدون نگاه کردن به توپ فوتبال پنالتی بزنند، یا در ژیمناستیک هنگام انجام پشتک پیچشی در هوا جهتیابی کنند. در این حال حس عمقی همون چیزی که به شما اجازه میده با چشمان بسته بینی خودتون رو لمس کنید، دری رو بدون فشار زیاد باز کنید، یا در دو صحرانوردی با دیدن مانع غیر منتظره گامهای خودتون رو تنظیم کنید. دن ادواردز میگه هر مهارت حرکتی پیچیده از پریدن گرفته تا پرش از روی مانع تا صخره‌نوردی نیاز به سطح بالایی از حس عمقی داره. به نظر اون باید این حرکات رو به رژیم حرکتی هر روزمون اضافه کنیم تا قوی و کارآمد بمونیم. حس عمقی گیرنده هایی که عمدتاً در عضلات، تاندون‌ها و مفاصل قرار داره و با سایر سیستم‌های حسی بدن همکاری می‌کنه تا به ما اطلاعاتی درباره حرکات و محیطمون ارائه بده. این گیرنده ها به ما اجازه میدن موقعیت اندام‌ها یا حتی انگشتان خودمون رو حس کنیم. مثلا این تمرین ساده، به باز کردن انگشتان پایتون فکر کنید. میدونید که این اتفاق میفته بدون اینکه به اونها نگاه کنید. با افزایش سن، توانایی های حس عمقی میتونه کاهش پیدا کنه و منجر به افزایش زمین خوردن و سقوط و کاهش هماهنگی اندام ها بشه. اگر متوجه بشید که اعضای مسن خانوادتون در انجام حرکات هماهنگ یا کارهای حرکتی ظریف مثل تایپ کردن یا ورق بازی مشکل دارن، مقصر تا حدی افت همین حس عمقیه. اما مطالعات نشان داده که حس عمقی رو میشه بهبود بخشید و اگر بر روی اون کار بشه، دست کم میشه اون رو تا حدی حفظ کرد. ساده ترین راه اضافه کردن حرکات بیشتر به زندگی روزمره است تا تعادل، هماهنگی چشم و دست یا حس حرکت رو به چالش بکشه، مثل ایستادن روی یک پا وقتی مسواک میزنید یا با تلفن صحبت میکنید. در مقاله روزنامه گاردین در مورد حس عمقی و تقویت اون میخونیم حس حضور در بدن، توجه به حرکاتی که انجام میدید و محیط پیرامون به معنی حادثه کمتر و موفقیت بیشتر در کسب مهارت‌های حرکتیه. به عبارت دیگه، در زمان حرکت بر کاری که میکنید تمرکز کنید و از هر فرصت برای ایجاد چالش در زندگی روزمرتون استفاده کنید. شاید توانایی هایی که بروز میدید شما رو بخت زده بکنه.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در 3 روز گذشته دمای هوا در ایران بسیار گرم بود. حالا مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم گفته که تعداد قابل توجهی از ماهی‌های حوضچه‌های اطراف تالاب هورالعظیم طی هفته گذشته بر اثر گرمای شدید و تبخیر آب از بین رفتند. با توجه به این موضوع مراقب خودتون و حیوانات خانگی خودتون هم باشین و مراقبت کنین که در گرمای شدید هوا زیر آفتاب نرین. اما به پایان این مجله تحلیلی خبری عصر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.